بسم الله الرحمن الرحیم. در حد خارج فقه، مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و ارمیه قوم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مدعای ما در اصل مسئله این بود: لا یجوز التکسب بالاعیان النجسه بجمیع انواعها. برای دلیل این مدعا بعضی از آیات شریفه رو ذکر کردیم که درش مناقشه بود. بعد از آیات نوبت به روایات میرسه، روایاتی که در این باب وارد شده تقریبا دو نوعه. یک نوع بعضی از روایاتی است که به عنوان ضابطه و قاعده کلی ذکر شده، و یک نوع روایاتی هست که در موارد اعیان نجسه بالخصوص وارد شده. لذا هر دو نوع رو انشاءالله باید ملاحظه کنیم. اما روایاتی که به عنوان ضابطه وارد شده، شاید عمده اینها روایت معروفه مفصله توحف العقول که شیخ انصاری هم قدس سره کتابش رو تصدیر میکنه به تیمن به ذکر این روایت، چون عنوان ضابطه کلیه تقریبا در این روایت مطرحه. حالا اون فرازی که از این روایت دلالت بر مدعای ما میکنه بعدا میخونیم انشاءالله، لیکن عمده چیزی که در رابطه با این روایت هست بعضی از اشکالاتیست که مهمش راجع به سند این روایته، که این روایت از نظر سند مرسل است و صاحب وسائل این روایت رو در کتاب و تجاره در ابواب ما یکتسب و به در باب دوم به عنوان اولین روایت این رو ذکر می فرماید. ایشون هم میگه روافی تو حفل اغول عن صادق علیه السلام، بعد روایت رو ذکر می کنن. حالا مرحوم سید در حاشیه می فرماید که حاشیه مکاسب می فرماید که تو حرف العقول که ما مراجعه کردیم دیدیم این روایت مفصل تر از اون مقداری است که در وسائل و حدائق ذکر شده، و شاید صاحب وسائل و حدائق تهذیب کرده باشند اون اصل روایت رو که در تحف العقول هست، ولو اینکه حالا که تهذیب کردن تهذیبشون کامل نبوده و یک اشکالات اضطراب و قلق نسبت به مفاد روایت و الفاظی که به کار رفته و ضمائری که درش استعمال شده وجود داره، ولی اجمالا قبل از اینکه به الفاظ و مفاد دلالی روایت برسیم، عمده مسئله سند روایت. خب روایت رو صاحب تحف العقول نقل کرده، به تحف العقول هم الان در اختیار هست چون چاپ جدیدم شده. تحف العقول مؤلفش ابو محمد حسن ابن علی ابن الحسین شعبه بحرانی یا حلبی الاختلافه. کتابم کتاب بسیار نفیسیه و از نظر مواعظ و اخلاق و راهنمایی هایی که مثلا ائمه اطهار علیهم السلام هر کدام رو مستقلن بیان میکنه فرمودن، واقعا بسیار کتاب ارزشمندی هست، به طوری که من اونجا حالا اهل منبرم نیستم و این توفیق رو ندارم، فکر میکنم کسی که بخواهد یه منبر خوبی داشته باشه به نظر من از دو کتاب هیچ وقت بی نیاز نیست، یکی کتاب تحف العقوله، یکی هم سفینة البحار مرحوم محدث قمیه، که این دو کتاب برای یک منبری که واقعا اهل علم باشه و قصد تبلیغ صحیح داشته باشد، این دو کتاب براش لازمه برای اینکه درر و یواقیت در این دو کتاب خیلی زیاده و انسان کاملا میتونه استفاده بکند. اونایی هم که اهل تبلیغ نیستن برای مطالعه شخصی خودشون هم این دو کتاب خیلی مفیده و خیلی ارزشمنده. به طوری این کتاب تحف العقول ارزشمنده که مرحوم آشقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب از لری از و الى تصانیف شیعه که مجموعه تصانیف شیعه رو جمع کرده ایشون و در حقیقت ظاهرن حدود 24 یا 25 جلد از لری از و الى تصانیف شیعه، در حقیقت ایشون متخصص در کتاب های شیعه و متبحر در تصانیف شیعه است. ایشون ظاهرن تعبیر میکنه که کتاب تحف العقول کتابیست که خلاصه لم یسمع الدهر به مثله، اصلا روزگار مثل این کتاب رو از نظر کثرت فائده و از نظر کثرت مطالب ارزشمندی که در این کتاب وجود داره کسی چنین چیزی رو نشنیده. یعنی در بین کتاب‌های شیعه کم نظیر یا بی نظیره. و مثل همین تعبیر رو مرحوم سید بدرالدین شهرستانی صاحب تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام که خود کتاب ایشون هم خوب کتابیه، در این کتاب ثابت کرده که تمام علوم اسلام مؤسس اصلیش عبارت از شیعه بوده و از شیعه نشأت گرفته. ازا اسم کتاب هم گذاشته تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام. این شهرستانی غیر از اون شهرستانی صاحب الملل و النهل، این شهرستانی از بزرگان علمای شیعه است و در همین اواخر زندگی میکرد منتها در عراق. من هم یکی دو بار ایشون رو زیارت کرده بودم. ایشون هم نظیر همین تعبیر مرحوم آشابزرگ رو داره، یه کتابیست که مثل این تصنیف نشده و تألیف نشده، کتابی که اینقدر فائده و اینقدر ارزش داشته باشن. لیکن خب اینها از نظر مواعظ و نصایح و پند و اندرز و اینها خب مسئله ای نیست، اما وقتی که به مسائل فقهی برخورد می کنیم مثل همین روایت معروفه توقف العقول که شیخ در اول کتاب مکاسب نقل می کنه، خب کتاب عرض می شود که مسئله فقهیه باید روایتی که بتواند دلیل بر او واقع بشود اولا سندن اعتبار داشته باشد و ثانیا دلالتن هم اگر صراحتی نداره ظهور داشته باشد، مخالفی هم مثلا نداشته باشه. و این در همون اولین مرحله لنگی و نقص داره. صاحب وسائل هم که نقل میکنه میگه روا فی تحف العقول عن صادق علیه السلام، و فاصله بین صاحب این کتاب و امام صادق خیلی فاصله زیادی بوده، مسلم یک رواتی در این وسط بودن و این روات حذف شدن و روایت عنوان مرسله پیدا کرده. حالا مگر به یه صورتی که بعد ما انشاءالله عرض میکنیم شاید بتونیم یک کاری بکنیم این روایت رو معتبرش بکنیم، بعدن حالا حرفای اینا رو میزنیم. خود صاحب کتاب هم در اول کتاب میگه که من این کتاب رو که نوشتم تمام روات واسطه رو حذف کردم و سند رو متصلا نیاوردم، مسندم ذکر نکردم، رعایتا للاختصار، برای اینکه مختصر باشه و کتاب من خیلی طولانی نشود. روی اختصار من سند رو ذکر کردم و اگرچه اکثر این روایات رو هم به صورت اجازه من ننوشتم، بلکه به صورت سما، یعنی از اون راوی که نقل کردم از خود اون راوی شنیدم، ولی در این حال واسطه ها رو من حذف کردم برای خاطر اختصار. همین سبب شده که روایت عنوان مرسله پیدا بکند و چون مرسل است خب روایت مرسله برای ما حجیتی نداره. مرحوم سید در حاشیه مکاسب، مرحوم سید یزدی صاحب قربه، ایشون می‌فرماید که درسته که این روایت مرسل است و شهرتی هم که جبران بکند ضعف سند این روایت رو ما چنین شهرتی نداریم، برای اینکه شهرت جابره اون شهرت بین قدماء اصحابه و ما برامون ثابت نشده که قدماء اصحاب به این روایت تمسک کرده باشند. ولی در این حال ایشون اینطور می‌فرماید چون مطالب این روایت و احکامی که در این روایت ذکر شده نوعاً مطابق با قواعدی که همه قبول دارن و از طرف دیگر امارات صدق در این روایت وجود داره، نتیجه میگیره فلا بحث بالعمل بها، مانعی نداره که کسی به این روایت عمل بکنه و در مقام فتوا با حکم فقهی این روایت رو مستعد خودش قرار بده. ولی خب اکثرا مخالف با این معنا هستند و کسی که شدیداً این روایت رو از نظر حجیت و اعتبار سندی و بلکه دلالی به یک معنا میکوبه و روایت رو بخواد از حجیت به تمام معنا ساقط بکنه، و از الاعلام مرحوم آقای خویی بنابر اون چه که در تقریراتشون به نام مصباح الفقاهه، مصباح الفقاهه جلد اول، تقریرات ایشون در رابطه با همین مکاسب محرمه، در اونجا اینطوری که مقرر نقل میکنه شدیداً ایشون این روایت رو میکوبد. به این ترتیب میفرماید که این روایت عرض میشود که نه شهرت جابره دارد، برای اینکه هم از نظر صغرا اشکال داره و هم از نظر کبرا. حالا کبراش روی مبنای خودشونه که ایشون اصلا شهرت رو جابر ضعف سند روایت به هیچ وجه نمیدانه، ولو اینکه شهرت محققه باشه، ولو اینکه شهرت بین القدما باشه، مبنای ایشون این است که شهرت رو جابر برای ضعف سند روایت نمیدانه، اما اینکه اعراض مشهور رو هم قادح در سند روایت نمیداند، نه موافقت مشهور رو جابر میدونه و نه اعراض مشهور رو قادح. حالا این البته برخلاف اون چیزیست که ما مکرر عرض کردیم که مسئله اینطور نیست. ما از مقبوله عمر ابن حنظله در جای خودش هم ثابت کردیم که شهرت میتواند جابر ضعف سند روایت باشه، لیکن این بحث کبرویست در جای خودش باید بحث بشود. لیکن در این حال ایشون می‌فرمایند بر فرضی هم که از نظر کبروی هم ما قبول بکنیم، از نظر صغروی مطلب درست نیست. ما میدونیم که شهرت و مشهور به این روایت استناد نکردن، بلکه اگر در بعضی از موارد یا بیشتر از موارد فتاوای مشهور هم موافق با مفاد این روایت بوده، مستندشون این روایت نبوده، مستندشون روایات دیگر بوده و این روایت صحف العقول را هم به عنوان مؤید برای مدعای خودشون ذکر میکردن و الا دلیلشون دلیل خاص بوده، نه اینکه این روایت صحف العقول. در این رابطه حالا با اینکه هنوز حرف ایشون رو تمام نکردیم، یه جمله امام بزرگوار قدس سره در ایشون هم مکاسب محرمه به قلم خودشون هست در دو جلد از مکاسب المحرمه غیر عنوان به که در پنج جلده، دو جلدم در رابطه با مکاسب محرمه رو که در همین قوم هم تدریس کردن، به رو در نجف تدریس کردن، مکاسب محرمه رو در قوم و به قلم خودشون هم نوشتن، تقریرات هم نیست. ایشون یه احتمالی میدن، میفرماین من احتمال میدم اگر در بعضی از موارد به عنوان ضابطن یک مسئله ای رو علما فتوا دادند، احتمال میدم که این ضابطه از روایت توحف العقول استفاده نکرده باشند، استناد به این روایت توحف العقول نکرده باشند، بلکه از موارد خاصه القاء خصوصیت کردند. روی القاء خصوصیت مثلا دیدن که روایت در باب مثلا دم وارد شده، در باب میته وارد شده، در باب مثلا عذره وارد شده، از این روایات خاصه‌ای که در موارد خاص وارد شده بعید نیست که اگر به صورت کلی هم یک حکم ذکر کردن روی القاء خصوصیت از این موارد خاصه بوده، نه اینکه استناد به روایت توحف العقول کرده باشن. گرچه در زیر عبارتشون یه تعبیری به کار میبرن که یه قدری همچین مناسب با این معنا نیست، مثلا میفرماین غیر از روایت توحف العقول بعضی روایات دیگری هست که روایت توحف العقول دلالتا از اونها بهتره ولی سندن اخفاس. این کلمه اخفاس سندن معلوم میشه که مشکل به این است که میخوان بفرماین خالی از حجیت نیست، در حالی که در صدر کلامشون به صراحت میگن اینا هیچ کدوم حجیتی ندارن و جابری از شهرت فتوایی هم عرض میشود نسبت به اینها وجود نداره. خلاصه اولین اشکال صاحب مصباح الفقاهه یعنی گوینده اون درس قدس سره شریف، ایشون میفرماید که این معنا رو که ما بخواهیم بگیم مشهور به روایت توحف العقول عمل کردند، این ممنوعون صغرن و کبرن، نه از نظر کبرا ما این مسئله رو میپذیریم که عرض کردیم مبنای ایشون رو، نه از نظر صغرات مشهور استناد به این روایت کرده باشن، بلکه در مواردی به عنوان مؤید به فقرات این روایت تمسک کردند. علاوه می فرماید تقریبا در این بیانشون جواب از مرحوم سید در حاشیه رو می خوان بفرماید. یعنی اینی که می فرماید که امارات صدق کنه در این روایت وجود داره، ما نفهمیدیم این امارات صدق کدومه. این روایت عرض می شود همونطوری که شاید در ذهنتون هم باشه، استراب درش زیاده، قلق درش فراوانه، مرجع ضمائرش روشن نیست، تکرار بعضی از جملات درش وجود داره. آیا این اماره صدق می شود؟ دلیل بر این میشه که این روایت از امام صادر شده، یا اینکه این مسائل دلیل بر عدمه، برای اینکه از امام که مطلبی صادر نمی شود که مخالف با قواعد نحوی باشه، ولو هرچی هم روایت مفصل باشه، ولی در عین حال کلمات اونها کلماتیست که در اعلی درجه بلاغت و فصاحت و صحت نحوی قرار داره. لذا مقصود از این امارات صدق چیه که ما نفهمیدیم این امارات صدق رو. و اما این که می فرمایید که این روایت تو حفل برخلاف قاعده نیست، برای اینکه ضوابطی در این روایت ذکر شده، همه اون ضوابط مفتابه اصحابه. می فرماید اتفاقا اینطور نیست، در این روایت بعضی از چیزهای ذکر شده که اصحاب فتوا ندادند، بلکه بعضی از جملاتی واقع شده که حتی علماء اهل تسنن هم بهش فتوا ندادند. آسی برسد به علمای شیعه. مثلا دو مطلب رو ایشون ذکر می فرماید. یکی این که این روایت می گوید، اما این که عبارتش رو در همین رابطه هم انشاءالله می خونیم بعد، این روایت می گوید که اگر چیزی نجس شد، مثل میته شد، این جمیع تقلبات در این حرامه و حرمت هم حرمت تکلیفیه. از کردم لازمه این حرف این است که اگر کسی یه گوسفندی تو منزل داشت و مرد، یا مرغ و خروسی داشت و مرد، دیگه حق نداره از منزلش منتقل کنه ببره به بیابان بیاندازد یا در رودخانه، برای اینکه این تقلب با قاف، تقلب در حیوان یا به جایی میت است، و این روایت تعب العقول حکم میکند به حسب ظاهر به حرمت این معنا. از کلم عبارتش رو بعدا انشاءالله عرض میکنیم. و همینطور میفرماید که این روایت تعب العقول میگوید که سبا و درندگان، خب درندگان نوعن، یعنی بلکه همشون گوششون حرامه و در اجزاء حیوان حرام گوش اگر کسی بخواهد نماز بخواند باطله، ولو اینکه مثلا یک موی گربه به لباس انسان باشه و با اون یک موی گربه که روی لباس انسان قرار گرفته اگر انسان بخواد نماز بخواند، نمازش باطله، این نماز به درد نمیخورد. روایت هم عرض کردیم اون روز، میگه لا تسلفی ربر مالا یوتل و لحمو. اما اگر نماز در این باطل شد، معناش این است که فروش پوست حیوانات درنده که سابقا من یادم هست که خیلی متداولم بود، آیا اینم حرامه؟ اینم حرمت تکلیفیه داره؟ این رو میفرمایم هیچ کسی نه از علمای ما و نه از علمای سنت بهش فتوا داده. در حقیقت این بیان مرحوم سید رو رد میکند. البته بعضی اشکالات دیگری هم به این روایت